منفی نباشه و دلهامون انشالله بی کینه بی خصومت زندگی رو با شفقت و محبت بیشتری تجربه کنین. غایت رمضان، هدف از ایجاد تشنگی گرسنگی واقعا آزار دادن جسم و بدن و یا تحمیل یه نوع فشارهای مالا طاقت هرگز نیست. خداوند نمیخواد تا ما سختی بکشیم، بلکه میخواد ما اوج بگیریم و همونطور که در قرآن آمده مسیر رو پیدا کنیم، راه رو پیدا کنیم و بر کیفیت عمرمون و زندگیمون اضافه کنیم.
استاد ناصر مهدوی.
بحث ما هم همین بود که چگونه میتوان به کیفیت زندگی افزود. یکیش این حس خوب خدا باوریست، این که آدمی به خداوند دل ببنده، به او عشق ببرزه، کنار او حاضر بشه و همنشین خداوند بشه، این میتونه شخصیت آدمی رو زیر و زبر کنه. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. وقتی عاشق در زیر بال وسعت معشوق بی انتها قرار بگیره، خودش هم البته وسعت پیدا میکنه، قوت پیدا میکنه، نیرومند میشه و انسانهای نیرومند اون وقت هنر زندگی کردن رو بهتر میتونن بیاموزن و از شر نفسی که مدام اونها رو به راههای گوناگون دعوت میکنه و افکاری که مدام با فرمانهای منفی سعی میکنه زندگی رو تلخ کنه میتونن بگریزند و برن. گفتیم که همنشینی و این حس خوب خدا باوری و به تعبیر خودمون ایمان به خداوند یکی از راههای مهم انگیزه بخشیدن به خدا انسانه، برای که بتونه واقعا با سرعت بدوه و پرواز کنه. و پیشتر بر دو نوبت گذشته اشاره کردم، این جمله امام علی بسیار آموزنده است که چگونه انسانها به پاکدامنی و مرتبه بلند بالایی نفس میرسن. میفرمایند یکیش اینه که واقعا چشم در چشم خداوند بدوزن. از اومال خالق و فی انفسهم و صبر ما دونه و فی اعیونهم. ممکنه بگیم که این سوال پیش بیاد که خب این خدا که همیشه در زندگی ما انسانها بوده دیگه، پس چرا با اینکه ما نماز میخونیم، عبادت میکردیم، مسجد رفتیم، کلیسا رفتیم، نمیدونم کنیسه رفتیم، تمپل رفتیم، معبدگاه، عبادتگاه رفتیم، ولی خیلی از آدمایی که مثلا فرض کنید نماز میخونن، حالا نگیم خیلی، بعضی از آدمایی که نماز میخونن، بعضی از آدمایی که کلیسا میرن، علی رغم که نماز میخونن اما همچنان متاسفانه طبل بی پروایی میکوبن، به هنگام آزمون‌های بزرگ تسلیم میشن و مغلوب میشن. این سوال مهم واقعا نیاز به یه گفتگویی داره که البته من نمیخوام وارد اون موضوع بشم، ولی واقعیتش اینه که اصل این که ما به خداوند فکر کنیم یا به او باور داشته باشیم، به او اعتقاد داشته باشیم، اینجا محل نظر ما نبود، بلکه از خودمون باید بپرسیم که ما چه خدایی رو داریم در واقع عبادت میکنیم، به سوی کدام خدا داریم پیش میریم. تصویری که از خدا در قلب و روان و روح و جان ما رخنه پیدا کرده کدام؟ این گام بعدی است که ما داریم برمیداریم. قسم بخش اول صحبتام مرتب داشتم اشاره میکردم که اخلاقی زندگی کردن زیباست. سعادت آدمی در اینه که آدمی خویشتندار باشه، اخلاقی زندگی کنه و مراقب و شأن و منزلت خود باشه. گام دوم گفتم که برای این کار رسیدن یکی از انگیزه های بزرگ باور کردن به خداونده و همنشینی با خداونده، مهر او رو بر دل نشاندنه. اما در گام سوم حالا میخوام بگم تصویر خداوندم البته مهمه. علت این که خیلی اوقات ما متاسفانه نماز میخوانیم یا مثلا کلیسا میریم، کلیسه میریم، حتی تو این تمپل ها و مراسم نمیدونم مدیتیشن های ظاهری شرکت میکنیم، اما بعدن رفتار عینی ما، مخصوصا حالا ما مسلمان ها داریم از خودمون سخن میگیم، رفتار عینی بیرونی واقعی ما با آنچه که باور داریم تناسب نداره، سر سازگاری نداره. خیلی وقت به خاطری که ما خدایی که میپرستیم رو از سر اشتیاق به دست نیاوردیم. خدایی که به او توجه میکنیم، نماز میخونیم، معمولا از سر ترس به او نگاه کردیم یا به صورت فقط و فقط تکلیفی به او نگریستیم. من در یک جامعه چشم باز کردم که همه مسلمان بودن، اون یکی در یک جامعه اومده که مسیحی بودن، اون یکی اونم یهودی بوده، بودایی بوده، هندو بوده. معمولا وقتی با اون امر متعالیمون در ارتباط بودیم، معمولا به شکل سنتی بوده، یعنی اون شیوهی که در رایج بوده همه پذیرفتن. متاسفانه شیوه هایی که مخصوصا در ادیان توحیدی رایجه و معمولیه و تعلیم دادن، معمولا اینه که خدا به عنوان فردی که در آسمان ها نشسته و بعد نگاه میکنه که بنده خطا کنه او رو مجازات کنه، کیفر و عقوبت سختی بده، و اگر مثلا کار خیری کرد بله او رو پاداش بیرونی بده، بهش مطرح کنه، و بعد این خدا رو دعوت کردن واجبه، این خدا رو صدا کردن واجبه، باید نمازش رو بخونیم چون واجبه، روزش رو بگیریم که واجبه. وقتی این وضعیت یه تصویر اینجوری میاد، یعنی تصویر یک خالقی که خیلی رابطه دوستانه با بندش نداره، خیلی محترمانه و از سر اشتیاق با بندش رابطه عاشقانه نداره و بیشتر شبیه فرمان رواست، بیشتر شبیه سلطانه، شبیه یک حاکمه که دستور میده و دستورش باید اجابت بشه و آدم ها فقط به خاطر اینکه دستور خداوند رو به اجرا در بیارن عبادت میکنن. تو این رابطه خدا تو قلب نفوذ نمیکنه. با اینکه ما نماز میخونیم، با اینکه روزه میگیریم، ولی میترسیم، میترسیم اگر نگیریم این فرمان روا ممکنه غضبناک بشه، ممکنه عصبانی بشه، ممکنه نعمتش و لطفش و بعد خیلی از امکاناتی که الان در اختیار ما قرار داده از ما سلب کنه و ما به نگون بختی گرفتار بشیم، شور بختی گرفتار بشیم، سرنوشتمون تلخ بشه، آخرش هم سر از جهان بریم. درسته اینا یه مقدار بازدارنده است، ولی دقت کنید اونی که اخلاق میآفرینه حادثه است که در درون آدمی رخ میده، اتفاق بزرگی است که هستی آدمی رو کاملا در بر میگیره، اینه که میتونه اخلاق بیاوره. اخلاق زمانی است که من انتخاب میکنم که از کارهای شرارت آمیز روی برگردونم. یادتون میاد یه جلسه در مورد اجتناب ورزیدن صحبت میکردیم؟ اخلاق زمانی است که من از سر اشتیاق، از سر آگاهی، از سر رغبت، از سر ذوق انتخاب میکنم که راه درستی رو طی کنم. اونجا که پای اجبار میاد اخلاق میمیره، اونجا که پای ترس میاد اخلاق میمیره. من الان خودم رو سرکوب میکنم ولی میلم در درون من هست، من میخوام تخلف کنم، من میخوام کج بدم، من میخوام مثلا فرض کنیم پرخاش کنم، عصبانی بشم، اما عوامل بازدارنده فقط این خواست من رو سرکوب کردن، تو وجود من نگه داشتن، این فشار در وجود من باقی مانده، اینجوری اخلاق. پس بنابراین یه قدم اومدیم جلو، نه فقط خدا بلکه تصویر خدا هم مهمه که ما کدام خدا رو میخوانیم، به کدام خدا باور کنیم، به کدام خدا روی بگردانیم، به کدام خدا توجه کنیم. صد دریغ که تو تاریخ دینی ما خدایی که بیشتر برمون کردیم هم کرس کردم ناخواسته شبیه فرمان روا بود. از خیلی از معلمان دینی ما بپرسید چرا روز واجبه؟ میگه برای اینکه خدا خواسته. خب چرا خدا خواسته؟ میگه برای اینکه اون مولاست، برای اینکه اون یک موجود بزرگ آفریننده است. همین چون مولا فرمان داده، تو گویی ما همه برده ایم، تو گویی ما همه در واقع بی اختیار و دست و پا بسته هستیم، بنابراین باید روزه بگیریم. خب تشنگی رو تحمل میکنیم. من خودمو دارم میگم، من اصلا درباره خودم صحبت میکنم، در مورد کسی قضاوت نمیکنم. هی هم مرتب من غر میزنم، خستم، تشنم، بیخوابم، این چه ماهیه؟ ولی میگیرم دیگه، چون میترسم اگر نگیرم یک ماه بدنم ضعیف میشه، کارم به هم میخوره، فکرم به هم میخوره، مغزم درست کار نمیکنه، مطالعه‌ام به هم خورده، ارتباطاتم گاهی اوقات عصبانی با عصبانیت همراه، آخرش هم عید فطر میبینه. من همون آدمم، من همون آدمم. یک ماه که هیچی، وقتی اذانم میدن و غروب که میرسه دوباره میبینم همون آدمم، هم. دوباره غیبتم سر جاشه، متاسفانه دروغم سر جاشه، تمایلات و تقاضاهای کوچکم هم سر جاشه. فقط تشنه بودم، فقط گرسنه بودم، فقط این تن بیچاره بیدفاع خودم رو آزردم. چرا؟ چون تصویر من از خداوند تصویر فرمان رواست، تصویری کسی که به من گفته واجبه، من میگم تو باید تشنه باشی، من میگم تو باید گرسنه باشی، من میگم تو باید این محدودیت ها رو در طی این ماه، در طول این مثلا ساعت، حالا طولانی باشه فلان باشه، باید رعایت کنی. وقتی تو میگی من قبول میکنم، چون از تو میترسم، قبول میکنم چون تو خالقی، ولی تو قلب من نفوذ نمیکنه، وجود منو دگرگون نمیکنه. وقت ماه رمضان تمام میشه، قرآنم بر سر میگیرم، همین حرفا رو میزنم، اما من همون آدمم، اصلا نرفتم. درست مثل کسی که دیدین تو این اسطوره های قدیم یونانی بود، سنگ های بزرگ بالای قله ها میبردن میبردن، او وقت دوباره این قل میخورد میاد پایین. من هر روز میرم عوض میشم. یه جا مولانا میگه جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای کوه، نزد جان یک چشم جوشان میشود، نه بدن از سبز پوشان میشود. غرض این بود از ماه رمضان که من فقط تشنگی، گرسنگی، بیخوابی، بدحالی داشته باشم، جسمم ضعیف و لاغر و ناتوان بشه و بعد هیچ. نه، صحبت ما این نبود. صحبت این بود که غرض این ماه اینه که ما در واقع بازآفریده بشیم، از نو متولد بشیم، از نو زنده بشیم، از نو احیا بشیم، یه شخصیت تر و تازه، یه شخصیت قیمتی. من یه اشاره کوتاهی کردم به شب قدر، گرچه در ماه شب قدر باید صحبت کنیم، گفتم شبی که آدمی بر صدر منزلت می نشینه، بر تخت منزلت می شینه. ما همیشه فاتح جهان بودیم، ولی وقتی آدم فاتح خودش میشه، دست خودش میگیره و گفتم از این جاده تاریک بیرون میاد و رو به آفتاب میکنه، اون شب قدره، شب منزلت، شبی که آدمی وسعت بیشتری پیدا میکنه، به ارزشش اضافه میشه، قیمت نفسش میره بالا. پس غرض از ماه رمضان این نیست که این مشنگی و تشنگی باشه، اون قیمت نفس رفتن بالاست. اون قیمت نفس باید ذوق باشه، باید اشتیاق باشه، باید میل باشه، باید آتش باشه، باید آگاهی باشه، باید نیاز باشه. خب معنی سخن اینه که با خدایی که تصویر ترسناک از او به ما ارائه دادن، رفتن تو این مسیر به نظر من خیلی سخته. ممکن آدم ها بالاخره یه جوری خودشون رو کنترل کنن و تا آخر عمرش هم بگن چقدر آدم خوبی بود دیگه، ولی همین آدم های خوب رو میبینی وقتی مثلا به یه منصب میرسن، میبینی حالشون یهو عوض میشه، یه پولی میرسن، یه موقعیتی تازه پیدا میکنن، یا در مورد آزمون های نفسانی و وسوسه های درونی قرار میگیرن، بعضی هاشون چگونه با سرزمین میخورن. چه فایده که ما بدنمون رو آزار بدیم، جسممون رو انقدر شکنجه بدیم، آخرش هم به هیچ کجا نرسیم؟ آیا غرض شارع اینه؟ نه، صحبتی که خدا داره اینه، میفرماید که خداوند در قرآن فرموده، میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. من قرص اینه که من از این ظلمت درونم بیرون بیام، من از این تاریکی رو ترک کنم، این خصلت های گزنده ویرانگری که مدام من از درون نیش میزنن، ضربه میزنن، از شر اینا آزاد بشم، بتونم از شر خودخواهی بیرون بیام، بتونم حسادتم رو درمان کنم، بتونم این قضاوت های غلطی که منو از دیگران جدا کرده و به جای ایجاد در واقع دوستی و رفاقت شکاف و فاصله، من به این آفت های ویرانگر غلبه کنم. خب برای غلبه اون من به خدا نیاز دارم، اما نه یه خدای فرمان روا، نه یه خدای مرده که با من هیچ رابطه ای نداره، نه یه خدایی که من فقط از اون واهمه دارم، ترس دارم، فقط آتش جهنمش رو به رخ من میکشه. من به خدای زیبا، به خدای زیبا اگر هست نیاز دارم، به خدایی با تصویر دلنگیز، دلربا، که وقتی خیال او در دلم مینشینه، خیال او بر وجود من مینشینه، هستی منو، زیبایی او، خیلی او، رحمت و لطف او دگرگون کنه. دعا دل از من ببره، دل از من برد و روی از ما نهان کرد. خدایا با که این بازی توان کرد؟ وقتی که دل میبره من در فراق او بمیرم، در هجران او دست و پا بزنم، میسوزم از فراقت، روی از جفا بگردان، هجران بلای ما شد یارم، بلا بگردان، طوری که بگم خدا هر آنچه از دنیاست به دشمنانت ده، هر آنچه از آخرت است به دوستانت ده، مرا فقط تو بسی، تو خدای زیبا، تو خدای بخشنده، تو خدایی که نوری، تو خدایی که خالق والایی و حسن و ملاحت و در واقع همه ظرافت عالمی، تو خدایی که سراسر خیری. عزیزان دوستان، این خدایی است که باید بر جستجوی او دوان باشیم، او رو بیابیم. وقتی بنشینه، همونطور که در جلسات پیش گفتم، وقتی بنشینه در دل، کهربایی است تا تو را پیدا کند، کاه هستی تو را شیدا کند. انشالله در این باره با هم بیشتر صحبت کنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما خوبان هستیم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه‌دار. با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌ها تا دقایقی دیگر میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما مهربانان خواهد شد. در ساعت 16 میتونید شنونده برنامه امواج شبه باشید. در ساعت 17 تلاوت ترتیل قرآن کریم تقدیم به شما میشه. اما در ساعت 17:25 میتونید میان برنامه شمیم عطر رحمان رو از رادیو گفتگو بشنوید. 17:30 گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. در ادامه برنامه راه و بیراه در ساعت 18:30 تقدیم به شما خواهد شد. ماه باران تقدیم به شما میشه در ساعت 19:30 با پخش این ویژه برنامه به استقبال اذان مغرب امروز. به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 19:52 خواهد بود. گفتگوی فرهنگی رو در ساعت 20:15 تقدیم به شما خواهیم کرد و در ساعت 21 گفتگوی علمی رو شنونده خواهید بود. و پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه های امروز در ساعت 21:55 میان برنامه نه به نقطه جوش تقدیم به شما خواهد شد.
روشن و گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد، کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر می‌کشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبایی که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیری بردارم، حالا هرچی که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم و قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم. الان خدا رو شکر کلش 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشاءالله بتونم اضافه کنم.
همه ما میتونیم با شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
داریم راجع به حق الناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یک کتاب خیلی زیبایی است به نام رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. راجع به این هست کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست، امام سجاد علیه السلام همه این حقوق رو جمع‌آوری کردند. کلیه حقوقی که در این دنیا به گردن ماست رو امام سجاد علیه السلام تقریبا نزدیک به 50 یا 60 حق رو حضرت بیان فرمودن که حتما این رساله پربرکت رو میتونید ملاحظه کنید. بنابراین در این جلسه کتاب رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو من پیشنهاد میدم. یه روایتی است از امیر المؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 443. حضرت فرمودند اما اون گناهانی که بخشیده نمی شود ظلم و ستم بندگان نسبت به یکدیگر هست. خداوند در روز جزا هنگام احقاق حق مظلومان و کیفر ستمگران به عزت و جلالش سوگند یاد می کند و می فرماید به عزت و جلالم سوگند که ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمی گیرم، هرچند اون ظلم کوچک و ناچیز باشه. خداوند حقوق ضایع شده افراد رو به طور کامل استیفا می کنه، می گیره تا از کسی نزد دیگری مظلمه ای باقی نماند. خیلی حدیث عجیبیه این قسمت از حدیث که خداوند متعال ظلم کوچک و ناچیز رو هم ازش نمیگذره. خیلی برای من قابل توجه بود.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه. امیدواریم آنچه شنیدید و تقدیم به شما شد مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های امروز. ساعت 22 تا دقایق دیگر برنامه امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. همچنان با ما همراه باشید.
ماه تمام عشق، امیرالمؤمنین.